ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. شماری از کشورها خواستار باقی ماندن آمریکا در برجام شدند. سخنگوی دولت ایران نسبت به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی هشدار داد. و در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ایران همچنان رتبه دوم در میزان سالانه اعدام را به خود اختصاص داد. شماری از کشورها و گروه‌ها از آمریکا خواستند از برجام خارج نشود. روسیه، چین و آلمان و همچنین کمپین خلع سلاح هسته‌ای که برنده جایزه صلح نوبل امسال بود، از جمله کشورها و گروه‌هایی هستند که از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند به رغم انتقادهایش به برجام همچنان به این توافق پایبند بماند. دولت آمریکا قرار است حداکثر تا 5 روز دیگر درباره پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام اعلام نظر کند. در خبری دیگر، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در نشستی در روم گفت ایران تعهداتش در قبال برجام را رعایت نکرده است. همچنین ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، همتای اسرائیلیش، تأکید کرده که لندن به برجام پایبند می‌ماند. با این حال، دو طرف نسبت به هوشیاری جامعه جهانی در قبال تهدیدهای ایران هشدار دادند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه درباره احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا هشدار داد. آقای نوبخت در نشست هفتگیش با خبرنگاران سپاه پاسداران را مدافع ملت و مهاجم به تروریست‌ها خواند.
هر کشوری که بخواد نسبت به سپاه این موضع رو داشته باشه مشترک میشه با موضعی که تروریست‌های داعشی نسبت به سپاه دارن.
یک روز پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، نیز هشدار داده بود در صورتی که آمریکا نام سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی بگنجاند، تهران دست به اقدامات متقابل خواهد زد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی ایران را بازیگر بد در منطقه خوانده و کاخ سفید گفته است راهبرد جدید در قبال ایران به زودی اعلام خواهد شد. و همزمان با 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد در سال گذشته میلادی تنها 23 کشور در جهان همچنان مجازات اعدام را اجرا کردند که از آن میان چین، ایران و عربستان سعودی رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، در سال گذشته میلادی دست کم 567 نفر در ایران اعدام شدند که جرم اکثر آنها مرتبط با مواد مخدر اعلام شده. به گفته عفو بین الملل، 40 سال پیش هنگامی که بیانیه استکهلم برای لغو مجازات اعدام صادر شد، تنها 16 کشور در جهان این مجازات را از قوانین خود کنار گذاشته بودند، اما امروز این رقم به 105 کشور رسیده و 36 کشور دیگر نیز اجرای این مجازات را عملاً متوقف کردند. در آمریکا اختلاف بین رئیس جمهوری و رئیس کمیته روابط خارجی سنای این کشور بالا گرفته است. برخی از رسانه‌های آمریکایی این اختلاف‌ها را در یکی از حساس‌ترین دوره‌های قوه قانون‌گذاری این کشور خارق‌العاده توصیف کردند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
سناتور باب کورکر، رئیس کمیته با نفوذ روابط خارجی سنای آمریکا، مدعی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری کاخ سفید را به مانند صحنه یک شو تلویزیونی تصور می‌کند و با تهدیدهای بی‌باکانه و فاقد معالندیشی علیه کشورهای دیگر می‌تواند آمریکا را در مسیر جنگ سوم جهانی قرار دهد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سناتور کورکر در مصاحبه‌ای گفته است که او نسبت به رئیس جمهوری که مانند یک کارآموز و چیزی در این ردیف عمل می‌کند بسیار نگران است. سخنان آقای کورکر روز یکشنبه به دنبال پیام‌های توییتری آقای ترامپ ایراد شد که در یکی از آنها رئیس جمهوری آمریکا مسئولیت بخش عمده‌ای از توافق اتمی با ایران را که او با صفت شرم‌آور توصیف کرده متوجه رئیس کمیته روابط خارجی سنا کرده است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در بررسی ریشه های اختلاف آقایان ترامپ و کورکر میگوید
اختلافی که وجود داره مربوط میشه احتمالاً به مسئله شخصی، به خاطر اینکه آقای کورکر از اولین حامیان پرزیدنت ترامپ بود، یا شاید اولین بود اصلا در سنا، و با توجه به اینکه ایشون یه شخصیت بسیار قدرتمندی است در سنا که رئیس کمیته روابط خارجی و هم عضو کمیته مسائل بانکیه، بنابراین همچین شخصیتی وقتی که حمایت خودش رو متوجه آقای ترامپ کرد بسیار معنادار بود و همه فکر میکردن که ایشون به شکل معاون یا لااقل یکی از اعضای قدرتمند کابینه آینده معرفی بشه. و وقتی که این موضوع صورت نگرفت، به خصوص با توجه به این که همه میگفتن که آقای کورکر انتظار داره که وزیر خارجه بشه در اون زمان و به جای ایشون آقای رکس تیلرسون شد، از همون اول گفته شد که یک دلخوری بین این دو شخصیت ایجاد شد. ولی بروز این عدم تمایل به ریاست جمهوری بعد از اتفاقات آخر آگست و مسئله چارلزفیلد صورت گرفت، و در اون زمان آقای باب کورکر که خودش هم اهل تنسیه، مخالفت خودش رو آشکار کرد و شروع کرد به کفایت پرزیدنت حمله کردن که آیا ایشون کفایت داره که پرزیدنت بشه یا اینکه سلامت فکری لازم رو داره. ریاست جمهوری رو عامل هرج و مرج معرفی کرد. کار بالا گرفت و الان که آقای کورکر در سال 2018 نمیخواد که دوباره انتخاب بشه، مخالفت خودش رو کاملا علنی کرده. البته پرزیدنت هم گفته که ایشون چون میخواست که من این انتخابات ایشون رو تایید کنم و نکردم، با من این مشکلات رو به هم زده. ولی دفتر آقای کورکر هم این موضوع رو نفی کرده و گفته ما هیچ وقت خواست حمایتی از ریاست جمهوری برای انتخابات بعدی نداشتیم و تصمیم آقای باب کورکر مسبوق بر این سابقه بود.
در آستانه ارائه سومین گزارش رئیس جمهوری به کنگره در مورد پایبندی دولت ایران به اجرای برجام و اعلام استراتژی جدید واشنگتن در قبال تهران، نیویورک تایمز میگوید که باب کورکر میتواند در این موضوع نقش کلیدی داشته باشد و اینکه کنگره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تجدید و عملاً توافق را متوقف کند. علاوه بر این، لوایح دیگری نیز از جانب دولت به کنگره ارائه شده که سرنوشتشان به اکثریت ضعیف جمهوری خواهان در سنا گره خورده و با گسترش ابعاد اختلافهای رئیس جمهوری با سناتورهای ارشد، آینده این لوایح روشن نیست. مانند لایحه اصلاح قانون مالیات ها، لایحه اصلاح بیمه های درمانی و لایحه اصلاح قوانین مهاجرت که روز دوشنبه بار دیگر خبرساز شد. آقای نفیسی در تحلیل سرنوشت این لوایح در سنا میگوید که ممکن است رئیس جمهوری از رسیدن به دستاوردهای خود دست کم در دوره کنونی کنگره باز بماند.
درگیری با یکی از قدرتمندترین محورهای مجلس سنا اصلا به نفع ریاست جمهوری نیست، و حالا با این اختلاف عظیمی که بروز کرده، به خصوص که تا سال 2018 هم آقای کورکر خواهد بود در مجلس سنا، من تصور میکنم که سرنوشت بسیاری از این لوایح، حتی لایحه برجام رأی لازم رو نیاره، و از اون گذشته این اختلاف عظیم بین جمهوری خواهان و کاخ سفید دو نتیجه داره. نتیجه اولش این است که در انتخابات سال آینده جمهوری خواهان بسیار اثر منفی خواهد داشت، و نتیجه آشکار دیگرش هم این است که به اعتبار ریاست جمهوری در زمان باقی مانده، به خصوص که آقای کورکر هست، لطمه خواهد خورد و مسئله اعتبار ریاست جمهوری رو بیشتر زیر سوال خواهد بود.
روزنامه نیویورک تایمز هم در بخشی از گزارش خود به شکست ناشی از ائتلاف دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان ناراضی در امر تصویب لوایح اشاره کرده، و روزنامه هیل از آن هم فراتر رفته و روز دوشنبه در مقاله‌ای گفته است که دونالد ترامپ جنگ داخلی جمهوری‌خواهان را در سال 2017 آغاز کرده است.
همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@فرداگرام.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، از طرح اتهامات تازه علیه همسرش خبر داد. آقای رتکلیف به خبرگزاری رویترز گفته همسرش روز یک شنبه بار دیگر در دادگاهی در زندان اوین حاضر شده تا در برابر اتهاماتی که جدیداً به او وارد شده از خود دفاع کند. این اتهامات از جمله همکاری با سازمان‌هایی که به دنبال براندازی حکومت ایرانند و دریافت حقوق از آنها خوانده شده است. نازنین زاغری در بهار سال 1395 هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. آزاده اسدی درباره این اتهامات تازه با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
اتهامات جدیدی رو سعی کردن به ایشون نسبت بدن، مثل همکاری با سازمان‌هایی که دنبال براندازی هستن، دریافت پول از مؤسساتی مثل رویترز و بی بی سی و همچنین شرکت در تظاهرات مقابل سفارت ایران، که البته خانم نازنین زاغری اینا رو رد کردن. ایشون خب قبلا تحت شرایطی بودن که خب ازشون اعترافات اجباری سعی می‌کردن بگیرن، ولی در حال حاضر به هر حال ایشون در مورد اتهامات جدید مقاومت می‌کنن. ایشون به هر حال خانواده‌شون در ایران هست، همراه با دخترشون به ایران رفتن و اکنون مدت‌ها هستش که دختریشون با مادر بزرگ پدر بزرگی زندگی میکنه و از پدر خودش هم متاسفانه به دور هست.
طوری که گفته شده قاضی این تحقیق اتهامای رو به خانم زاغری تفهیم کرده، ولی ایشون رد کرده این اتهام‌ها رو. همینطور مدیر عامل بنیاد رویترز، شما نام بردید از این بنیاد، بیانیه‌ای منتشر کرده و این اتهام‌ها رو دروغ توصیف کرده. فکر می‌کنید چرا این اتهام‌ها در این شرایط به ایشون وارد شده؟
متاسفانه شرایط اینطوری هستش که افرادی که خب دو تابعیتی هستن یا اینکه کلا تابعیت خارجی دارن، در بعضی مواقع وقتی که دستگیر میشن عملاً به صورت گروگان به حساب میان و در این رابطه بسته به شرایط سعی میکنن که اتهامات اینها رو کم و زیاد بکنن در ارتباط با مسائل مختلف. به هیچ وجه معنی نمیده وقتی که کسی مراحل قانونی رو گذرونده و حکمی براش صادر شده اتهامات جدید رو به کسی وارد بکنن. این در واقع میشه گفت بگه معنی بدعت جمهوری اسلامی هست. قرار بوده که به زودی آزاد بشن و متاسفانه در آستانه آزادی ایشون به هر حال مسائلی که میان خودشون معمولا میگذره، جناح‌های مختلفی که درون دستگاه قضایی هستن و در رابطه با این موضوع کلی که آنها گروگان به حساب میآیند سعی میکنند که خرده حساب‌هایی که خودشون چه بسا با هم دیگه دارن به این صورت تصفیه بکنن.
خبرها کی است که ایشون قرار بوده موقتاً از زندان آزاد بشه که با این سه اتهام مواجه شده؟ این روش البته روش بی سابقه ای نیست آقای نایب هاشم. بعضی از زندانیان سیاسی دیگه هم با همین رویه مدت بیشتری رو در زندان گذروندن. اما شما از دو تابعیتی‌ها اسم بردید که زندانی هستن در ایران. در گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران هم در این زمینه ابراز نگرانی هایی شده. چند نمونه دیگه مشابه خانم زاغری رو شما میتونید نام ببرید؟
ما از کسانی مثل آقای نزار زکاکی، شهروند لبنانی آمریکایی هستند، یا آقای ژیاو وانگ که ایشون آمریکایی هستند و در این حال چینی تبار هستند، یا سیامک نمازی که ایرانی آمریکایی هستند، و تعداد زیاد دیگری میشه نام برد که بعضی اسمشون بیشتر مطرح شده و بعضیا کمتر. اینها شاید بیش از 10 نفر باشند که کسانی که در این شرایط قرار دارند. و همونجور که شما فرمودید، خانم اسم جهانگیر در گزارش اخیرش که به تازگی منتشر شده یک فصلی رو به این موضوع اختصاص داده و باید روی این موضوع به طور مشخص تاکید داشتش که این افراد متاسفانه به خاطر وضعیت دو تابعیتی بودن یا اینکه تابعیت خارجی داشتن در شرایطی هستن که بیشتر میتونن آسیب پذیر باشن و برای اونها باید دفاع ویژه‌ای رو ترتیب داد.
بله، طرح اتهام‌های تازه علیه نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، گفتگویی هم که همکارم آزاده اسدی با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وینداش، رو هم در این باره شنیدید. اما آخرین خبر این که وکیل مدافع متهم پرونده قتل ستایش قریشی اعلام کرده حکم اعدام موکلش قرار است اواخر ماه جاری اجرا شود، که در این صورت موکلش در سنی کمتر از 18 سالگی اعدام خواهد شد. مجتبی فرح‌بخش به خبرگزاری ایلنا گفته است که هنوز حکمی به او ابلاغ نشده، اما اگر حکم در مهر ماه اجرا شود، موکلش در سن پایین تر از 18 سالگی اعدام خواهد شد. آقای فرح‌بخش با اشاره به اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و نباید افرادی که زیر 18 سال مرتکب جرم میشوند را اعدام کند، گفته با تفسیر خود صبر میکنیم تا پس از 18 سال متهمان را اعدام کنیم. گویا در این مورد به این تفسیر هم توجه نشده است. با همین خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
بشه.